أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آخرین قسمت مکاسب شیخ در مورد شروط العوضین بود، یعنی بحث بیع را ایشون بعد از شروط العقد، شروط المتعاقدین و بعد هم شروط العوضین مطرح کرد. ولی در آخرین قسمت کتاب دو سه مسئله هست که نمیتوان گفت از شروط العوضینه، ولی بالاخره مسائلی است مربوط به کسب و تجارت و مکاسب. حالا میشد در اواخر مثلا مکاسب محرمه به نحوی ذکر کرد استطرادن، یا در اینجا بالاخره جایی نداره شیخ آخر مکاسب طرح کرد. یکی مسئله‌ای که درباره وجوب و تعلم احکام، احکام تجارت و یا مطلق احکام مطرح کردن، که میشد مثلا شیخ در ابتدای کتاب به عنوان مقدمه ذکر کنه، جاش اونجا بود که مقدمه هر بحثی وجوب تعلمشه، که این بحث اصلا باید خون یا نباید خون، باید مطالعه کرد یا نباید مطالعه کرد، در ابتدای مثلا کتاب ذکر کن. یه دو سه مسئله هم در اینجا داریم درباره بعضی از انواع معاملات و خصوصیاتی که مورد نهی قرار گرفته، حکم دربارش داریم و مورد اختلاف شده که کراهت داره یا حرمت داره، عوارضش چگونه است، چه آثاری برش مترتب می شود، و اتفاقا کم و بیش مسائل مورد ابتلایی هم هست. خب می شدم در مکاسب محرمه چون قوله به حرمتم داره اونجا نقل کرد، ولی شیخ اونجا طرح نکرده، اینجا در این زین مسائل آورد. مسئله ای که مورد بحث امروز ماست مسئله ایست که اصطلاحاً اسمشو میذارن تلقی رکبان. مسئله تلقی رکبان در قدیم معمول بود که جنس هایی که در به اصطلاح ظرف تولید در اون مکانهایی که مولد بود، در مکانهایی که تولید می شد به وجود می آمد، خب طبعا باید برای فروش و مصرف حمل کنن و بار کنن به محلهای مصرف، بیارن به شهر، بیارن در بین مردم به فروش برسونن. تولید در اون زمان معمولا تولیدات کشاورزی بود، تولیدات صنعتی به این شکل که مطرح نبود، تولیدات کشاورزی بود، و تولیدات کشاورزی در دهات بود، در قصبات بود، در مزارع بود. بعد اون شخص کشاورز محصولش که به دست می آورد و جمع آوری می کرد، بار می کرد، می آورد شهر و در شهر می فروخت در بین مردم. در اینجا کم کم به مرور زمان یک روش دیگری به وجود آمد و مرسوم شد، و اون اینکه یک عده از مردم شهر پا شدن رفتن در ده و در اونجا خرید کردن، جنسی رو که در ده بود خریدن اونا آوردن شهر. خب این کم کم به مرور زمان معروف شد، حالا هم هست، هر دو جورش ممکنه، ممکنه صاحب جنس خودش جنسشو بیاره به محل مصرف، به بازار مصرف برسونه، به اصطلاح جنسشو از محل تولید نقل به بازار مصرف بکنه. ممکن است نه، یک نفر تاجری بره از محل تولید بخره و اون رو حمل کنه به محل مصرف، به بازار مصرف برسونه. این همونیست که اسمشو میذاریم تجارت. تجارت علاوه بر تکسب یه مفهوم حمل و نقل چند ندرش افتاده، یه چیزی رو از یک بازاری نقل به بازار دیگر، از یک محلی نقل به محل دیگر بکنه. تجارت در این حال خودش یه نوع تولیده، به اعتباری خود این تجارت هم تولیدون. به چه اعتبار تولیده؟ از این نظر که این جنس که در ده وجود دارد اینو در شهر ایجادش میکند، یه صفتی درش ایجاد میکند، این صفت را این شخص تاجر ناقل به درش به وجود میاره و تولید میکنه. تولید در شهر اضافه ایست از اون تولید در محل کشاورزی مثلا. خب باز این شخص تاجر یه کار مولد انجام داده، جنس رو بار کرده، زحمتی کشیده، از اونجا خریده، طول راه رو به عهده گرفته، به اصطلاح وسائل حمل و نقل ایجاد کرده. خود حمل و نقل کار مشکلی است، کاری است که فرض کن الان مثلا یه گرفتاری عمده مملکت ما خود حمل و نقلشه، نبودن وسائلشه، احیانا گرفتاریایی که از این ناحیه پیش میاد. خب یه کاری است. هر چقدر جنس در محل تولید باشه یا در بندرگاه ها باشه، وقتی که در شهر و در محل مصرف نباشه، همه جمعیت 40 میلیونی که نمیتونن جمع بشن برن مثلا بندر عباس، اونجا خانه ها باید به محل مصرف برسه. پس این تولیدی است که جنس از اونجا بیاد و حمله به بازار مصرف بشه. این هم یه کاری است. اما به مرور زمان یه راه حقبازی در این زمین پیدا شد و اون این که نه، میذاریم خود دهاتی ها بار میکنن میان، نزدیک های شهر که میرسه میریم اون نزدیک ها ازشون میخریم و از همونجا سرشون برگردونن برن دو مرتبه دهشون. یه فرسخ، دو فرسخ، سه فرسخ نزدیک شهر رسیده، میریم میدون رو میزنیم یه فرسخی بیرون شهر، جنس اونجا میخریم، در اختیار میگیریم، اونا از همونجا برگردن. نه زحمت حمل و نقل رو به عهده بگیریم و نه در این حال بذاریم که خود اونا بیارن تو بازار. این را که حالا شاید در اصطلاح امروز ما حالا اسمش بذارم واسطگی یا دلالی یا امثال اینها اینجور چیزا، این در اون اصطلاح در این شکل خاصش، نه به معنای عام، در این شکل خاص که این آدم کاسب شهری وقتی خبر میشه قافله‌ای، کاروانی، باری از ده داره میاد به شهر، نزدیکی‌های شهر رسیده، یک فرسخ، دو فرسخ، سه فرسخ به شهر مونده، پاش را بیفته و بره جنس رو در اونجا بخره و بیاره توی شهر. این اسمش میذاریم تلقی رکبان. رکب، رکبان یعنی قافله، راکبه ها، سواره ها، اینایی که دارن قافله ای که جنس رو میاره. تلقی یعنی پیشواز اونا رفتن، پیشواز قافله رفتن و از اونها جنس رو گرفتن و تلقی کردن. اینو اصطلاحاً اسمشو میذاریم تلقی رکبان. این کار در روایات از زمان پیامبر اکرم به بعد مورد نهی قرار گرفته. این کار رو نکنی. یکی دیگه نظیرش داریم که اونم در مسائل بعد اینجاها بهش اشاره میشه. نظیر این مطلبم که باز مورد نهی قرار گرفته، ان یبیع حاضرن لباد. باد، بادیه نشین، دور از شهر، جنسو میاره تو شهر، وقتی وارد شهر شد دکون سمساری دلالی به اصطلاح مثل این حق قول عمل کاریا میگن به این که آقا جنس تو بذار در دکونه من برات میفروشم تو من اینقدر مال من. اینا هم اینو دلالی است، اینا کاسبی نیست که ممنوع باشه، شرعاً یعنی حرام باشه، باطل باشه، اینطور نیست، ولی در این حال مورد نهی قرار گرفته. و ان یبیع حاضر لباد، یک شخص شهری اهل محل طرف معامله بشه و به عهده بگیره خرید و فروش برای اون دور از شهر. بله آقا؟ خب همین، همینی که کم کم مرسوم شده، کارمسرادار شده. این خود کارمسراداری اصلا خودش از همینجا شروع شده. کارمسرا داشته باشه بگه اتاق بده اجاره میدم، خودت بدونی معامله مال خودت، بیا یه دونه اتاق، دو تا اتاق، یه حجره، دو تا حجره، یه شب، دو شب، پنج شب میخوای اینجا باشی، در اختیارت. راهشونه، لزومی نداره که حتما او واسطه گریشو بکنه و بیعش رو او به عهده بگیره. این هم موضوع دومی که مورد نهی قرار گرفته. خب فعلا بحثمون در قسمت اوله تلقی رکبان. در این قسمت بحث تلقی رکبان مباحثی از نظر فقهی داریم. یه مبحث این است که اصولا همینی که شمردیم الان با این مقدمه‌ای که تشریح کردیم میگید منهیه، نهی شده، نهی کراهتی است یا نهی تحریمی، حرمت دارد یا مکروه. مشهور فقها قائل به کراهت شدند، بعض از فقها قائل به عدم الجواز و حرمت شدند، اون بعض احیانا عبارتشون قابل تأویله. قطع نظر از اقوال، دلیل بر مسئله است دو سه تا روایتی، ولی شیخ روایت ها رو نقل میکنه و تحلیل میکنه، اون اندازه ای نیست که بشه روش با استحکام تکیه کرد و حکم به حرمت کرد. از نظر سند بعضیا ضعیفه، از نظر دلالت بعضیا قصور داره، در مجموع به شکلی که بشود با اتکال به اونها حکم به حرمت کرد نداره، ولی حکم به کراهت میشه. فقها هم مشهور حکم به کراهت کردن، لااقل خود شهرت میشه جابر ضعفش از نظر کراهت و میشود از این روایات به زمینه فتوای مشهور حکم به کراهت را قطعی داشت، اما حکم به حرمت نمیتوان. البته در بین فقها کسانی داریم قائل به حرمت شدن، بلکه یک موردم داریم که علاوه بر حرمت قائل به بطلانم شده و احیانا یه روایتی هم شاهدشه که نه تنها هم حرامه بلکه معاملش هم باطله، ولیکن مورد فتوای مشهور نیست. اونی که میشود گفت کراهت. این یه مطلب. مطلب دوم درباره حد تلقیست. تا چه اندازه کراهت داره؟ خب میگید اگر بره پیشواز قافله این کراهت داره، آیا هر چقدر باشه؟ قافله ایست که از یک ده مثلا 50 فرسخی حرکت کرده، یه فرسخ از دهش در اومده، من داشتم میرفتم اون ده جنس بخرم تجارتا، نزدیکای ده برخورده به اونا کردم، 48 فرسخ راشو من رفتم، 2 فرسخ اونا اومدن، اینم تلقی رکبانه؟ نه، اتفاقا در روایات برای این مطلب خودش حد قائل شده. روایات میگوید تا 4 فرسخ مورد تلقی رکبان، اگر از 4 فرسخ بیشتر شد دیگه کراهت نداره. حدش تا 4 فرسخ، اگر کمتر از 4 فرسخ باشه لااقل رنج یک سفر رو به عهده نگیره، این کراهت داره. اما اگر به حد سفر رسید که دیگه حالا به اندازه یک مسافر لااقل کار کرده، یه سفری که نمازو شکسته کنه خونده، به این اندازه رفع کراهت می شود. حالا البته شیخ یه دقتی در اینجا داره که خب کمتر از 4 فرسخ کراهت، بیشتر از 4 فرسخ کراهت نداره، سر 4 فرسخی چطور؟ اون دقیقاً سر 4 فرسخی این حد جزء محدوده، یعنی جزء کراهته، یا حد خارج از محدوده یعنی خارج از کراهته. شیخ میگه ظاهر عبارات با خصوصیاتی که حالا تکیه میکنه این است که خارجه، کمتر از 4 فرسخ کراهت داره، اما 4 فرسخ و بیشتر دیگه کراهت نداره. ولی در کلمات فقها، در خود روایات هم نفس 4 فرسخ به ما هوه دقیقا مطرح نشده، برای اینکه حقیقت قضیه این است که کدام مسافرتی است که انسان در یه نقطه‌ای برسه بگه این نقطه درست سر 4 فرسخی هستم، نه کمتر و نه بیشتر. معمولا در این جور جاها یا میگه کمتر از 4 فرسخه یا میگه بیشتر از 4 فرسخه، بالاخره یک کدوم از اینهاست. اون سر 4 فرسخی که درست سر 1 سانتی متر دقیقه، این معمولا پیدا نمیشه. نمیتونه موضوع پیدا کنه یه همچین فرضی و تصوری در خارج، تا حالا شما بیشترین مورد حکمش رو سوال بکنید و از این جهت هم فقها مطرح نکردن. ولی حالا اگر شما زمان پیش رفت و فوری تونستی اونجا به وسیله یک دوربین دقیقا معین کنی 4 فرسخ و 5 متر و 28 میلیمتر مثلا، خب نه، بدون سر 4 فرسخی خارج از کراهت است و خارج از محدوده. اینم یه مطلب. این اندازش نسبت به روایات کم و بیش مسئله روشن، اصل الکراهه و بعد هم حد این کراهت. ولی یک سلسله سوالات در اینجا پیش میاد. این سوالات جوابش بیشتر موکول میشه به تنقیح منات، به استنباط علت. چرا ترقی رتبان مکروهه؟ نظر شارع از این مکروهیت چی بوده؟ سرش و به اصطلاح امروز فلسفه حکم چیه مثلا؟ نظر شارع کدوم طرف قضیه است چیه؟ اون وقت در بعضی از این فروعی که مطرح می شود، این استنباط علت، این قطع علت، این تنقیح منات، اگر تونستیم دقیقا به علت برسیم، روی اون مسائل اثر می گذاره. اینجاست که شیخ مسائل این مطرح می کنه، اشاره هم میکنه که اگر اینجور بگیم اینطور، اگر این طرف رو قبول کنیم اینطور، فرق میکنه نتیجهش. ولی نمیشود رو هیچ کدوم طرف قاطع شد. واقعا نظر شارع از اینی که فرموده است تلقی رتبان نکنی چیه؟ برای چی؟ در اینجا جهاتی هست از نظر اقتصادی و از نظر به اصطلاح تجارت کسب، جهات مختلفی و احیانا جهات متقابلی. کدوم یکی از اینا نظر شرعی؟ یه طرفش ممکنه این باشه، آقایی کشاورد جنسشو زحمت کشیده، از ده آورده، نزدیک به شهر رسیده، بیاد خودش تو شهر بفروشه، وقتی وارد شهر شد میریزن مشتری ها دورش، میتونه به یه قیمت خوب بفروشه، قیمت رو بالا ببره. اما شما یه تاجر میری سر راهشو میگیری، هنوزم خبر نداره قیمت چقدره، قیمت پارسال تو ذهنشه مثلا، اون وقت که اینطور تلفن و وسیله و اخبار و استخبار و رادیو و تلویزیون و اینا نبود که اگر یه تومن تو جنس گرون میشه 15 تومن تو مرکز بره روش، که نه، او خبر نداشت از این قضایا، قیمت پارسال تو ذهنشه، نمیذاری بیا تو شهر قیمت رو بفهمه، همونجا تو راه یخشو میگیری با قیمت ارزون میخری، بعد میاری تو شهر استفاده میشه مال تو و اون بیچاره به قیمت ارزون فروخته و برگشت. یه علتش ممکنه این باشه. ولذا در بعضی از روایات این مطلب بهش اشاره شده که اگر این آقای کشاورز در این حال که جنسشو فروخته به دنبال تو اومد تو شهر فهمید که ارزون فروخته، هو بالخیار میتونه بیاد معامله رو فسخ کنه، میتونه بیاد معامله رو به هم بزنه، بگه من نمیدونستم قیمت اینطوره، قیمت امسال تا پارسال دوبل شده، تو به قیمت بازار قیمت پارسال از من خریدی، من معامله رو فسخ میکنم. این یه طرف جریانه. طرف دیگر جریان این است که خود کشاورز وقتی جنس رو بیاره تو شهر، یک مرتبه تو شهر قال و قوغا را میفته که امروز کاروان نجد آمده، کاروان شام آمده، کاروان حجاز آمده، کاروان کجا، جنس میاد تو میدون پخش میشه. وقتی تو میدون پخش شد همه میفهمن که بابا امسال تو این شهر ما مثلا 50 تن گندم، 100 تن گندم، چقدر جو، چقدر چی وارد شد، هست، وجود داره، هر کس هم میره به اندازه نیاز خودش میخره، احیانا هم اگر نتونست بخره میفهمید که جنس به اندازه کافی تو شهر هست، بنابراین جنس قیمت متعادل خودش رو حفظ میکنه. چشم مردم به تعبیر شیخ پر میشه، میفهمه این جنس ها وجود داره. اما شمایی که میری تو راه ازش میخری، بعدم همون روز وارد شهرش نمی کنی، میذاری شب بشه و تاریک بشه و نصف شب میاری و مستقیما میبری به انبار حملش میکنی، یا خارج شهر انبار داری، مردم بیچاره اصلا خبر ندارن، هی نشستن به انتظار گندم، نشستن به انتظار جو، نشستن به انتظار جنس، میبینن جنس نیامد، جنس نیست امسال، گندم نیست امسال، میاد به شما میگه شمایی که سابقه این کارو داری گندم، میگه شاید رفیقم یه خورده داشته باشه، بعد کم کم یک کیلو یک کیلو، دو کیلو دو کیلو، اینا رو به یه قیمت سنگینی به مردم تحمیل میکنی، بازار سیاه ایجاد میشه. اون آزادی وقتی که گرفته شد میشه به این شکل. ممکنه تو انبار جنس بیش از مقدار لازم و مقدار مورد مصرف مردم هم وجود داشته باشه و در این حال گرون باشه تو دست مردم. گاهی اوقات میبینیم الان تجربه میکنیم در زمان ما خیلی چیزا الان اینطوره. خیلی این چیزایی که به قیمت گران گران مصرف میشه مصرفش کمتر از زمان سابق نیست، به همون اندازه زمان سابق داره مصرف میشه. بالاخره هم به هر جوری هست گیر همه میاد، اما به یه قیمت چند مقابل. پس منوش جنس به اندازه کافی هست، فقط نحوه داد و ستده ها رفته از چشما بیرون با یه نحوی فروش میده که همین رو به قیمت سنگین تحمیل میکنه. اینم در بعضی از روایات به این مطلب هم اشاره شده. روایت میگوید ده الناس یرزق الله بعضهم من بعض. بگذارید مردم خودشون با هم مخالطه و مراوده داشته باشن، خودشون وسیله رزق و روزی یک دیگر باشن، نه اینکه شما دخالت بکنید و او رو محدود کنید. انحصار یکی از چیزهایی که موجب به وجود آمدن انحصارات میشد همین مسئله بود که بیاد جنس رو یک جا خرید کنه و ببره تو انبار در اختیار خودش بگیره، احیانا زمینه احتکار به وجود بیاد. این ممکنه فلسفه حکم از این جهت بوده باشه. پس این دو مطلب، یکیش بازگشت میکنه به حفظ منافع اون فروشنده و کشاورز، یکیش بازگشت میکنه به حفظ منافع خریدارها و مصرف کننده ها. این دو جهت دو جهت متقابله، هر دو ممکنه فلسفه این حکم بوده باشه. یا حتی اگر شما واسطه یه چیز میاد بین بین، شما واسطه ممکن است گرونم نفروشی، ولی وقتی میاری تو شهر بالاخره قیمت جنس رو اگر یه ماه دو ماه قبل از رسیدن به زمان خرمن مثلا 20% بالا رفتی، دیگه نمیذاری اون 20% پایین بیاد، همونو نگهش میداری. اما اگر بگذاری جنس مستقیما وارد شهر بشه برش میگردونه به حالت سابق. این 20% که تازگی گرون شده بود مال آخر فصل بود، مال نرسیدن گندم بود، حالا که رسید دو مرتبه بذار برگرده به حالت اصلی خودش. ممکنه شما هم نخواسته باشی گرونتر هم بفروشی، از همونم به همین قیمت بخری، ولی نه، این کار رو نکن، بگذار بازگشت کنه به همون قیمت اصلی خودش و هی نوسانش به طرف بالا رفتن و گرون شدن نباشه. اگه امسال 20% رفت بالا، سال دیگه 20%، سال دیگه 20%، به طور عادی ظرف 3-4 سال دو مقابل میشه. نه بگذار هر سال لااقل اگر آخر فصل بالا رفته بعد از آمدن جنس دو مرتبه به حالت اول خودش برگرد. اینها جهات مختلفیست که میشود گفت نظر شارع در این حکم بوده است، اما دقیقا کدامی که از اینها نظر شارع است نمیشه قاطع شد. هر کدام از اینها را اگر بگیریم یه لوازمی پیدا میکنه، در یه مشابهاتی در یک به اصطلاح موارد دیگری میشه تنقیح منات کرد. اما در صورتی که قطع پیدا کنیم که نظر شارع در این حکم این جهت است یا این جهت، حالا این فروعش رو میبینیم. لا خلاف فی مرجوحیت تلقی رکبان به شروط الاتیه. در این که تلقی رکبان مرجوحون، البته با شرایطی که الان خواهیم گفت، لا خلاف در مرجوحیت. مرجوحیت اعم از حرمت است و کراهت، ولذا و اختلفو فی حرمته و فعن التقی صلوات والقاضی والهلی والعلام في المنتهى الحرمه و هو المحكي عن ظاهر الدروس و حواش المحقق الثاني و عن الشيخ و ابن زهره لا يجوز. این صلاح الدين و عن الشيخ و ابن زهره لا يجوز، تعبیر لا يجوز کرد، ولی مختلف علامه اول عبارت شیخ بالکراهه گفته لایجوز مقصودش کراهت است و هی ال کراهه مذهب الاکثر، بل عن الایزاه عن ایزاه النافع ان الشیخ ادعى الاجماع على عدم التحریم و عن نهایت الاحکام تلقی رکبان مکروه عند اکثر علما اینا ولیس حراما اجماعا. تازه اکثریت هم در مقابل اباحه زده، نسبت به حرمت نقل اجماع کرده که نیست. و در هر حال یه همچین اختلافی در کلمات علما هست و مستند و تحریم ظواهر الاخبار، مستند حرمت ظواهر اخبار. ما ممکنه به ذهن خودمون مثلا خوشمون بیاد بگیم حرامه، اما خب نمیتونیم جعل حکم بکنیم که باید ببینیم دلیل بر این مطلب داریم یا دلیل نداریم. منها ما ان منحال القصاب قال قال ابو عبدالله لا تلقی، تلقی رکبان نکن، فان رسول الله، کم کم این مطلب به صورت یک اصطلاح در آمده بوده، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن التلقی. قلت و ما حد التلقی، مقدارش تا چه اندازه است که اون حرام مکروه نکنم؟ قال ما دون قدوت او روحه، کمتر از یک قدوه یا یک روحه. قدوه یعنی صبحگاهان، روحه یعنی عشی، رواه یعنی عشی، بین ظهر تا غروب روحه بهش گفته می شود، صبح رو بهش میگن قدوه. البته ظاهرا لغت اولی قدوه بایستی بین طلوع فجر و طلوع شمس باشه، یعنی بین طلوعین رو لغتن بگیم قدوه، ولی ظاهرا اصطلاحا همون قسمت نیم روز صبح را یعنی تا ظهر رو بهش میگیم قدوه. بین ما، بین ما دون قدوت او روحه، اون وقت میاد به این اصطلاح. در اون زمان مسافرت وقتی که میشد معمولا یه روز 8 فرسخ مسافرت میشد، صبح 4 فرسخ، بعد از ظهر هم 4 فرسخ. این تعبیری هم که در صلات مسافر داریم مسیرت یوم، مسیرت یوم معمولا 8 فرسخ بود، نصف روز 4 فرسخ، نصف روز دیگر هم 4 فرسخ. وقت امام به صورت او فرموده یا قدوه یا روحه، یعنی یا 4 فرسخ صبح یا 4 فرسخ است، کمتر از این نباشه، یک کدوم از این دوتا باشه. قلت و کمل قدوت و روحه، این شخص برای اینکه دقیق تر سوال کنه قدوه و روحه چه اندازه است دقیقا بفرمایی، قال 4 فراسخ کار 4 فرسخ، 4 فرسخ قدوه، 4 فرسخ روحه. قال ابن ابی عمیر، بعد ابن ابی عمیر اضافه کرده در روایت و ما فوق ذلك فلیس بتلقین، اگر بیش از این شد فاصله این دیگه تلقی تر حساب نمی شود. نه زیل این روایت ابن ابی عمیر از منحال نقل کرده، زیلش اینو اضافه کرده. و فی خبر عروه لا یتلقی، لا یتلقی احدکم تجارتا خارجا من المصر ولا یبیع حاضر لباد، تلقی نکند هیچی کس شما تجارتی را در خارج از شهر، مثل این شهر، ولا یبی حاضر لباد، کسی که حاضر است و اهل شهر است نفروشد برای شخص دور، برای شخص بادیه نشین، برای کشاورز و اهل به اصطلاح ده. بعد فرموده است امام والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، خداوند روزی بعضی از مسلمان ها را در مال بعضی ها دیگه قرار داده. بالاخره در این داد و ستد هاست که باید به افراد روزی برسه. حالا این والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض، این تعلیل است و زیلی است برای هر دو قسمت، یعنی هم تلقی و هم لایبی، یا نه تعلیل است برای قسمت دوم، لا یبی و حاضر لباد، بیاد بذارید مردم بیان خودشون ارزون تر میخرن، تو واسطه میشی گرونش میکنی، بذار مردم بیان ارزون تر بخرن. مثلا این دومی رو میخواد تعلیل به این جهت بکنه یا اولی هم هست. و فی روایت اخرى لا تلق ولا تشتر ما یتلق ولا تأکل من، این روایت تشدیدش کرد، خودت تلقی نکن، نخر و از اون نخور، تصرف یعنی نکن. و ظاهر نهی از عهد مکانی به فساد المعامل، ناشید از این معامل فاسده، خریده مالک نشده، پس مال مال خودش نیست و لذا درش تصرف نکن. این را اگر گفتیم دلالت بر فسادم میکنه، متاسفانه فساد معامله هیچ کس قائل نداره مگر ابن جنید اسکافی. چون هیچ کس قائل نداره، روایت از این نظر میشه معرض الان، روایتی است که اصحاب ازش اعراض کردن و بهش عمل نکردن. چون از این نظر لا تأکلش میشه معرض الان، پس نهیش کم و بیش میشه معرض الان. این روایت از حیثیت استدلال میفته. فیکون، پس این فساد معامله دلالت میکنه و اکل به باطل باشه، ولی لم یقل بهی الا الاسکافی و عن ظاهر المنتهی عن اتفاق علی خلافی، هیچ کس نگفته باطلون، ولی اونایی که قائل به حرمت شدن گفتن کار کار حرامی است اما معامله باطل نیست. فیکون الروایه، پس این روایت آخر مع ضعفها، با اینکه روایت ضعیف سند است، مخالف عمل اصحابم هست، پس دیگه نمیتونه دلالت بر افاده کند حرمت و نه فساد هیچ کدوم رو. نه، لا بأس به حملها علی الکراهه. اگر خواسته بشیم دلالت بر کراهت ازش بگیریم اشکالی نداره، برای اینکه در مورد کراهت هم مسامحه میشود و هم مورد عمل اصحابه، اصحاب حکم به کراهت کردن. اگر در مورد کراهت تصرف قولی پیدا بکنیم، لو وجد القول به کراهت العقل مما یشترا من المتلقی ولا بعصبه، این اندازش اشکال نداره، ممکن است اینم کراهت قرار داده شده باشه، شارع قرار داده برای جلوگیری محکمتر از این کار گفته کراهت داره که اگرم خود دفتی تلقی کنی به دیگران میگم نخرن از اتا، برای اینکه این کار رو این شخص نکنه. حسمن لمادت تلقی، برای اینکه ریشه این کار کنده بشه. و مما ذکرنا، از این تحلیل زیل معلوم شد، یعلم ان النهی در سایر اخبارم باید حمل بر کراهت بشود، لموافقتی للاصل، اصل عدم حرمت، مع ضعف الخبر روایاتم ضعیفه، مخالف با مشهورم هست حکم به حرمت، اون اندازه‌ایش که موافق مشهورو میتونه عمل اصحاب جابرش باشه کراهته، پس بیش از کراهت نمیتونیم فتوا بدیم. بله حالا به نظر خودمون خوشمون بیاد حرمت و امثال زارد، اونا نمیتونه مستند فتوای فقهی قرار بگیر. ثم ان حد تلقی اربعه فراسخ، حد تلقی چه اندازه است؟ تا چه اندازه رو میگیم تلقی؟ 4 فرسخ کما فی کلام بعضی. اصل 4 فرسخ مسئله ای نیست، روایت گفت در کلمات فقها هم هست، صحبت در اینه که سر 4 فرسخی داخل حد یا خارج حد. و ظاهر ان مرادهم خروج الحد عن المحدود لان الظاهر زوال المرجوحیه اذا کان اربعه فراسخ، وقتی 4 فرسخ شد ظاهرش اینه که دیگه مرجوحیت نیست، کراهت نیست، پس 4 فرسخ کراهت ندارد. و قد تبع او بزاله که مرسلت الفقیه، که امام فرمود در اونجا اربعه فراسخ کمتر از 4 فرسخ را مادون را تلقی گفت، مادون قدوت اوروها، پس 4 فرسخی شد دیگه مادون نیست، پس 4 فرسخ اشکالی نداره. و روی ان حد تلقی روحتون در روایت دیگه داره، فاذا بلغ الی اربعه فراسخ فهو جلبون، وقتی به 4 فرسخ رسید این جلب است. جلب یعنی آوردن جنس، تجارت کردن، جنس رو جلب کردن و به مرکز رسوندن، این دیگه اشکالی نداره. فإن الجمع بین صدرها و زیلها لا یکون الا بإرادت خروج الحد عن المحدود، یعنی اربعه فراسخ از حد تلقی خارجه، فهو جلبون، اربعه فراسخ جلبون، نگفت فإذا زاد بر اربعه فراسخ فهو جلبون، اذا صار اربعه فراسخ فهو جلبون. کما ان ما فی الروایه السابقه ان حده ما دون قدوه او روحه، این محمول است بر دخول حد در محدود، مادون داخل کراهته، اونجا حد را مادون قرار داد، خود 4 فرسخ که دیگه مسلم خارجه، ولی اونجا مادون جزء محدوده، حد داخل در محدوده، حد در اونجا مراد مادونه نه خود 4 فرسخ. لکن قال فی المنتهی، مخالف با این استظهارات ما عبارت علما منتهاست که عبارتش اینه حد علما اونا التلقی به اربعه فراسخ، فکره التلقی الى ذلک الحد فان زاد علی ذلک کار تجارتا و جلبا، گفته اگر زیادتر شد تجارتی، معناش اینه که خود اربعه فراسخ هم اشکال داره. خود اربعت فراسخ هم جزء کراهته و هو ظاهرون لان به موزیه. این هم دنباره عبارت مختلف، دنباره عبارت منتهاست و این ظاهر است. لان وقتی چهار فرسخ شد به موزیهی و رجوعهی یکون و مسافرا، به رفت و برگشتش مسافر میشه، نماز برش قصر میشه، پس سفر سفر حقیقی شرعی میشه، اسمشو میذاریم تجارت. الا انقال ولا یعرف بین علمائنا خلافن فی، ولا نعرف بین علمائنا خلافن فی، ما در بین علما خلافی در این مسئله نیافتیم. حالا در اینجا فقط عبارتشون بود که اذا زاده اشکالی نداریم. شیخ میگه خود این مطلب که تعلیل آورد به قضیه سفر، در قضیه سفر لازم نیست بیشتر از چهار فرسخ باشه، در اونجا هم سر چهار فرسخی مسافره. پس معلوم میشه خود چهار فرسخی هم در اینجا داخله. اینی که زاده گفته شده یه مقدار مسامحه در تعبیره و تعلیل به حصول السفر الحقیقی یدل علی مسامحه فی التعبیر ولعل الوجه فی التحدید بالاربعه، اینی که مرسولا کلمه اربعه اینجا گفته شده، ان الوصول علی الاربعه یا الی الاربعه بلا زیادت و نقیص نادرون، اینی که دقیقا سر چهار فرسخی برسه، یه ذره بیشتر نباشه، یک ذره کمتر نباشه، این کم اتفاق میفته. لذا خود اون نمیتونه فلا یصلح ان یکون ضابطا لرفع الکراهه اذ لا یقال انه وصل الی الاربعه الا اذا تجاوز عنها. معمولا نمیگن به چهار فرسخ رسید مگر وقتی که خود رد شده باشه که بگن به چهار فرسخ رسید، و الا کجاست که دقیقا بتونن حساب بکنن. ولو یسیرا بلاغا، هر چی حساب بکنید، ماشین و وسایل فعلی هم نمیتونه دقیق حساب بکنه مگر بره تو کامپیوترهایی که مثلا مال اون موشک‌های فضانورد قرار میدن، اونا بتونه حساب بکنه. ولی توی این فاصله خود شهر رو دقیق آخرش کجا میگیری؟ یک کیلومتر در آخر شهر حساب تفاوت میشه، کجا میتونی دقیقا رو چهار فرسخش حساب بکنی؟ عرف خیلی با نظر مسامی حساب میکنه، عرف یه خروار کارو نمیتونه با نظر دقیق بکشه تا چه برسه به این چهار فرسخ را. فظاهر انه یه پیچش کم و زیاد محاسبه کنه فرق میکنه. فظاهر انه لا اشکال فی اصل الحکم، که سر چهار فرسخ کراهت نیست، وقع این وقع اختلاف فی تعبیر در نصوص و فتاوا. این دو مطلب اصلی بحث که از روایات میشد استفاده کنی. حالا دیگه کم کم شروع میشه به این موارد اختلافش و فروعی که برش مترتبه و باید یه مقدار با تنقیح منات و استنباط درست بشه، ایناست که مورد اشکال میشود. ثم انه لا اشکال فی اعتبار القصد، کسی که تلقی رتبان میکنه دو جور، یه وقت خبر میشه که قافله داره میاد، بسم الله قافله کجا رسیده، حالا دیگه نزدیکه، پاشیم را بیفتیم امروز و بریم سر راه برای اینکه جنسشون رو بخریم. این تلقی رکمانه، از اولی که از شهر حرکت کرده برای این کار حرکت کرده. اما یه وقتیست که نه، به مناسبتی برای تفریحی برای سفر دیگری از شهر حرکت کرده داره میره، تصادفا در سفرسخی برخورد کرد به قافله و اونا هم گفتن ما مریض داریم و میخوایم برگردیم و بیا جنس رو از ما بخر و برگرد، مثلا اونجا معامله انجام میده. آیا اینم تلقی است؟ شیخ میگه تو مفهوم تلقی تفعل این مفهوم درش خابیده، چه قصد داشته باشه، قصد با قصد این کار از جای خودش حرکت کند. لا اشکال فی اعتبار القصد از بدون قصد لا یستق عنوان تلقی، فلو تلق الرک فی طریقهی زاهبن او جایا، داشت میرفت یا داشت از یه جایی اونم بر میگشت به طرف شهر، تندتر میومد تصادف کرد با این آقایون کاروانیا، لم یکره المعامله معهم، این دیگه خارج از روایته. ما هم که متعبد به دلیل هستیم، اینجا دیگه دلیل شاملش نمیشه. نگه چه فرق میکنه با اون موارد، چه میدونیم چه فرق میکنه، روایت گفته است نگفته نخر جنس رو سر سفرسخی، یه وقت اینطور میگفت، میگفت جنس رو سر سفرسخی از کاروان نخر، خب این شامل اردو میشد. اما اینجا گفته تلقی نکن، این تعبیر با او تفاوت میکنه. ما هم در احکام شرعی متعبدیم، یعنی باید دقیقا ببینیم لسان روایت، لسان دلیل چه اندازه میگیم، یه ذره کمتر بگیریم خلاف روایته، خلاف حکم الله، بر خلاف شرع عمل کردیم، یه ذره هم بیشتر حکم میکنیم همونطور تفاوتی نمیکنه. علت ها وقتی است که قطع داشته باشیم. قطعه به علت خودش معمم میشه. چه میدونی علتش چی چیه؟ فوری رفتی تو این مفاضل دیگه، الان میبافی خودت دیگه. لم یکره المعامله معهم و کذا فی اعتبار قصد المعامله من المتلقا فلا یکره لغرض آخر. و همچنین باید قصد داشته باشه معامله با اینو. یه وقتی نیست که فهمیده کاروان داره میاد، اما حرکت هم میکنه برای دیدار کاروان، اما نه برای خرید. حرکت کرده برای پیشواز، واقعا دوستش رفیقش از سفر داره میاد، میخواد بره زودتر ببیندش. بعد اونجا که میره رفیقش رو ببینه، اون یکی هم تو کاروانه، التماس میکنه آقا این جنس منو بخر ببر، من دیگه حوصله ندارم، میخوام از همینجا برگردم. زیارتی هم نیست هر شهری که میگه بیا زیارت هم بکن و برو، نه هیچ کارم نداره تو این شهر، اومده فقط جنسشو آب کنه و بره، میخواد زودتر جنسشو بده و بره. خب این قصد حرکت داشت، با قصد حرکت کرد، اما قصد معامله نداشت. بازم روایت شاملش نمیشه. و همچنین اعتبار دارد قصد معامله از اون متلقا که خرید بکنه از اون کاروان، فلا یکره که حرکت بکنه لغرض این آخر، ولو اتفقت المعامله، ولو این که حالا معاملهی تصادفا اتفاق بیفته. قیل مطلب سوم، بعضیا گفتن از روایت عروه میفهمیم در صورتی که راحت دارد که اون اهل قافله قیمت شهر رو ندونن، جاهل باشن به قیمت شهر، در این صورت شراحت دارن. اما اگر چنانچه نه، اونا قیمت شهر رو میدونن، اینجا بفروشن تو شهر بفروشن یه قیمته، میدونن الان تو شهر قیمتش چنده، بنابراین دیگه کراهتی نداره. به چه دلیل؟ روایت عروه میگفت دعو الناس یرزق الله بعضهم من بعض و امثال اینها، ان المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض. این برای اینه که خود کم و زیاد بشه قیمت جنس ها، بعضی استفاده ببرن تو این خرید و فروش ها. خود قیمت رو میدونه، اینجا بفروشه تو شهر بفروشه یک جوره، پس فرقی نمی کنه. که علت بگیرید برای هر دو جمله، هر دو واجه. اما اگر چنانچه علت قسمت اخیر باشه و مربوط به قسمت اول نباشه، نمیتونید اینو از روایت استفاده کنید. قیله مطلب سومه، ظاهر تعلیل فی روایت عروه المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض المتقدمه اعتبار و جهل رکش به سعر البرد، قافله از سعر شهر قیمت شهر جاهل باشه و فیه تا اون اثر برش مترتب بشه. و اما اگر چنانچه بدون قیمت ها، دیگه فرقی نمی کنی، اون اثر برش مترتب نیست، اون علت دیگه نمیاد. الالتو یعمم و یخفز و فیه انهو مبنیون علا عدم اختصاص قید اخیر به حکم اخیر و المسلمون مال اون ولایبی و حاضرن لباد نباشه، بلکه مال هر دو جمله باشه. فیحتمل ان یکون الالا، در حالی که احتمال میدیم اون جمله مال به اصطلاح جمله اخیر باشه و علت در کراهت تلقی، مسامحه رک در میزان بوده باشد نه در قیمت. یه مطلب اضافه شیخ میگه به این که وقتی که جنس به وسیله خود کاروان معامله میشه، وقتی میخوان بگم بکشن، کشاورز دستش برکت بیشتری داره. وقتی میکشه مثلا یک گونی 15 من گندم رو، ممکنه یه منم اضافه باشه، نیم منم اضافه باشه، خیلی برش دقت نمیکنه. اما این کاسب بازاره، بازار خود به خود، ما حالا به تعبیر محترمانه میگیم، یه دقت‌هایی درش ایجاد میکنه. این دقت‌ها باعث میشه تا یه گرمش هم حساب بکنه. بازاری اصلا سر و کارش با اقلام ریزه، ولی اون که استفاده های کلان باشه، اما از اقلام ریزه. یه نفر مثلا سابقا در یه معامله شکر ممکن بود 1,000,000 تومان هم استفاده کنه، اما میگفت چقدر استفاده کردی؟ میگه کیلوی 3 شی. از اول کیلوی 3 شی تو ذهنشه، سر و کارش با این رقم ریزه ها، با کیلوی 3 شی، در حالی که استفادهش روی 1,000,000. اما کشاورز تو ده، و به خصوص حالا اونایی که خود همون رعیت و هم کسانی که کارشون کار کشاورزیه، مالکین به قول شما، فئودال ها،
به من نظرشون اصلا تو بیابون وسیعه، دیدشون بزرگه، میوه باغ رو که وقتی میچینه میده یا مثلا کارتون میزنه اینا روی حساب حالا نیم کیلو یک کیلو امسایلا صحبت نمیکنه، اونجا صحبت رو تونه، صحبت رو خرواره، ولی اینجا نظر وسیع تر. حالا شیخ میگوید در این مورد ممکنه که این برای این جهته، بذارید خود مردم بیان از خود کاروان بخرن، وقتی میخرن میگن چربش کن، میخواد چربش کنه، یه من میریزه روش. اما وقتی تو داری اونجا میخوای با دقت معامله بکنی، یه ذره کم و زیاد نبوده باشه. این مطلب اگر سرش شد، ما چه نمیدونیم سر این حکم چیه، اگر سرش این شد فرقی نمیکنه که سعر را قیمت را بدونه یا ندونه، قیمت دونستن ندونستن فرقی داری مسئله نمیگذاره. فیحتمل ان یکون الا فی کراهت تلقی مسامحة الرکب فی المیزان بما لا یسایت بما لا یتسامح به المتلقی. این یک. او مذنت و حبس المتلقین مشتروه، یا شما ای کاسب که میری میخری بعد میری تو انبار احتکار میکنی، حبس میکنی. او ادخارهی ان اعیون الناس، یا احتکارم نکنی یا حبس نکنی میفروشی، ولی تو چشم مردم نمیاری، چشم مردم پر نمیشه، هی دونه دونه میاری در بازار میفروشی، میگی من نه مشتری هرچی بیاد میفروشم و نمیخوام احتکار بکنم، ولی همونو دونه دونه میاری در جنس در بازار، جنس رو دونه دونه در دکان میگذاری. او ادخارهی ان اعیون الناس، میپوشونی از چشم مردم و بیهی تدریجم، ایناست که در بازار اثر میگذاره. به خلاف ما اضاعت الرکب و تره امتعتهم فی الخانات و الاسواق، به خلاف این که اگر خود قافله بیاید و جنسشون رو در کاروان سراها و بازارها باز کنن، فان له اثرا بینا فی امتلاء اعین الناس، این اثر روشنی داره که چشم مردم پر بشه و را امروزم نمیخره بفهمه که این جنس ها تو شهر هست. خصوصا الفقرا وقت الغلا اذا اطیب الطعام، و خصوص چشم مردم فقیر و تنگ دست وقتی که گندم میاد، به خصوص در سالهای قحطی و کمی جنس وقتی جنس میاد یه حالت خوشحالی و سروری درشون پیدا میشه، همین که ببینن ولی اینکه امروز نخریدن، این اندازه که دیدن دلشون به اصطلاح محکم میشه که نه امسال انشالله از گرسنگی مثلا تلف نمیشن، نابود نمیشن. هر چی میخوای بتونی بگی علت اضافه کنی.
نه علت که مثلا اگه پولا بیاره تو شهر یه چیز میخرید میره برا افتی، اما اگه پولا اونجا ازش بگیری رو بیرید یه چیز
میگیره اونجا چیز داره میخوره. و کیفکان فاشتراط الکراهه بجهلهم بسعر البلد محل مناقشتین. پس اون قضیه جهل به سعر، بگیم اگر جهل به سعر دارن کراهت داره، اگر علم به سعر دارن دیگه کراهت نداره، این مورد مناقشه است. ثم انه لا فرق بین اخذ المتلقی بصيغه البيع او السول او غیرهما. تو روایت نگفت لا تبع لا تلقی، معامله ای به نحو تلقی نکن. حالا ممکنه بره به بیع باشه، صلح باشه، یا هر چی دیگه، هر گونه معامله انجام بده، همه اینا کراهت داره. بله اگر بهش ببخشم، ببخشه، استیحاب کنه، بگه آقای خود از این جنس رو من ببخشید. حالا بخشش هم دو جوره، یه وقتی یه چیزی هم هدیه براشون میبره، چهار تا کیلو گاز از اصفهان میبره براشون، اونم بدبختا ناچار میشن، خبر که ندارن، دو تا گونی گندم همینطوری بهش میبخشن مثلا. خب اون یه جورشه. یه وقتی این است که نه، به اصطلاح بدون اینکه چیزی هم بده سر راهشون رو گرفته گدایی میکنه، ولو به اهداء شیء الیهم، این اشکالی نداره، این دیگه معامله نیست. ولو تلقاهم لمعاملات آخر غیر شراء متاعهم، اگر پشد را افتاد رفت برای اینکه بخره، از اونا هم چیزی بخره، اما نه این جنسی رو که دارن میارن. فکر کرد که اینا میان میخواد اون مزرعهشون رو باشون معامله کنه، اما اگه بیان تو شهر سرشون مشغول میشه، شلوغ میشه، دیگه فرصت معامله مزرعه نمیمونه، میره اونجا مزرعه رو بخره، تو زودتر تو راه از این فرصت بیکاری استفاده کنه، مزرعه رو باشون معامله کنه. به این قصد رفت، پس به قصد معامله با همینها، ولی تصادف اتفاق افتاد، جنس هم باشون معامله کرد. اونجا چه؟ ولو تلقاهم لمعاملات آخر غیر شراء متاعهم فظاهر الروایات عدم المرجوحیه، اینجا هم دیگه اشکالی نداره، چون ظاهر این است که برای خرید همون جنس بره. نه، لو جعلنا المنات، اگر ما منات و علت رو گفتیم، ما یقرب من قوله علیه السلام المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض، خب علت در اینجا میاد، قویس سرایت حکم به بیع شیء منهم و همچنین قویس حتی ایجارهم المساکن و الخانات، اینی که اجاره بده به اونها مسکن و خان را برای اینکه اونها رو مثلا محبوس کنه جنسشون رو، حتی اینم باید اون وقت سرایت بدیم. اگه بیاد تو شهر کشاورز بگه بابا یه اتاق من اجاره بده میخوام جنس رو بریزم توش برم شش ماه دیگه بیام، خب بگیم اونم پس کراهت داره، چون جلوی اون المسلمون یرزق الله بعضهم من بعد گرفته میشه. ایجار باید باشه از باید. کما انه اذا جعلنا المنات فی الکراهه کراهت قبن الجاهل کما یدل علیه النبوی العامی لا تلق الجلب فمن تلقاه و اشترامین فاذا ات السوق فهو بالخیار قوی سرایت حکم الی کل معاملتین. ممکن است بگیم مقصود این است که اونا مقبول نشن، نه مردم شهر استفاده کنند. اونا چون در اونجا ازشون بخری ممکنه مقبول بشن و وقتی بیان شهر بهتر میتونن جنسشون رو بفروشن. اگر اینه که روایتی هم این مطلب رو استفاده میکنیم ازش که اگر اونجا خریدی آمد تو شهر دید ارزون فروخته حق فسخ دارد، از این روایت اینو استفاده میکنیم، اون وقت میتونیم سرایت بدیم حکم را به هر معامله ای که موجب قبض نشون بشه، مثل بیع و شراء با اونها متلقیان، هر جوری که معامله کنه با اونها که موجب قبض بشه مثل تلقی، اون را هم باید بگیم مکروه و شبه ذالک. لکن الازهر هو الاول، که نه اینا نیست، این رو نمیتونیم بگیم مقبول شدن اونها، بلکه اون است که مردم مثلا بهتر خرید بکنن. و کیفکان فاذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم القبض الفاحش، البته اینو منکر نمیشیم که در این حال اگر اونا بعد اومدن تو شهر معلوم شد که مقبولن خیار قبض دارن، خیار قبض مثل سایر معاملات میمونه، معلوم شد قبض فاحش دارن، کان لهم الخیار. علامه فرموده که علایان وقتی میان شهر خیار فصل دارن، چه مقبول شده باشن چه نشده باشن. به چه دلیل؟ استناد کرده به اطلاق همین روایتی که الان خوندیم. پیغمبر در این روایت فرمود فمن تلقاه و اشترامین فاذا ات السوق فهو بالخیار، وقتی اون کاروان به بازار رسید کاروان خیار داره، نگفت به بازار رسید و فهمید مقبول شده، مقید مقبول شدنش نکرد. حکایت شده از هلی شاید ابن ادریسه ثبوت خیار و ان لم یکن قبل و لعله لاطلاق نبوی متقدم المحمول على صورت تبین القبل، ولی ما اون روایت رو میگیم مال اونجاست که قبل معلوم شده باشه و معلوم شده باشه که مقبول شده به دخول سوق و الاطلاع على القیمه، بعد از اینکه داخل بازار شد و اطلاع پیدا کرد فهمید مقبول شده. ما مطلقا نمیگیم خیار دارن. اون وقت مختلفو، حالا وقتی خیار داشت آمد تو بازار معلوم شد که مقبول شده، گفتید خیار فصل داره، آیا این خیار فصل فوریست یا تراخی داره؟ یعنی میتونه صبر کنه، فکراشو بکنه، امروز فردا پس فردا 7-8 روز بگذاره بعد بیاد بگه فسختو، یا یعنی به محض این که فهمید مقبوله حق داره بگه فسختو. اگر نگفت دیگه حقش ساقطه، دیگه 2 ساعت بعد و 1 روز بعد و 2 روز بعد بیاد بگه فسختو دیگه فایده نداره. این مسئله اختصاصی به اینجا نداره. در باب خیار قبل کلیتا، شمایی که رفتی بازار جنس خریدی اومدی از بازار بیرون، کسی بهت گفت آقا این رو اینقدر کلا سرت گذاشتم، فهمیدی مقبول شدی. اینجا هم در بازارهای معمولی این هم همون اشکال میاد که آیا فوری میتونی فحص کنی یا نه بگی حالا در این حال بریم زنمون ببینیم چجورکی میشه قضیه، بعد فکرشو بکنی مثلا آیا بازم بعد خیار فصل داری یا نداری. در همون خیار قبل این مسئله مطرحه، اون یک دلیل برش داریم اصل الخیاره، اما این خیار زمانش کوتاه یا زمانش مستمره مورد اشکاله. بحث استصحاب میاد تو کار، آیا اینجا جای تمسک به عموم عفو بالعقود است یا جای استصحاب حکم الخاص استصحاب الخیاره، و همچنین در بسیاری از خیارات دیگر این اشکال پیش میاد. این با اون مسئله فرقی نمی کنه انشالله بحثش در خیارات. و اختلفو فی کون هاد الخیار علی الفول او تراخی علی قولین سیجی ذکر الاقوام منهما فی مسئلت خیار القبل انشالله تعالی.